من زده بودن اونجا بود که یه پایگاه و سه تا خونه مسکونی رو مورد هدف قرار دادم و یکی از خونه ها خونه و ساختمون خانوادگی بود. پدرش، خود نیوشا، پدر بزرگش، مادر بزرگش، دوتا از داییاش، زنداییش، عروس داییش و یه مهمونی هم تو خونه شون بوده و حدودا 10-12 نفر از خانوادهشون شهید شدن.
در چه تاریخ؟
در تاریخ روز 18 اسفند بود، روز 19 ماه رمضان.
19 ماه رمضان. اون اینکه اگر بخواید به عنوان قطعاً، با اینکه هنوز وارد خانواده شما نشده بودن به صورت رسمی، اما انقدر یادشون عزیز هست که شما اومدی.
دو سال وارد خانواده ما بودن. بله، انقدر که نزدیک بودن و یک روز در میون یا خونه ما بودن یا خونه خودشون بودن و اصلا جدایی یا دوری نبود، همیشه پیش هم بودیم. آره، و من خواهر ندارم و واقعا جای خواهر من بود.
اگه بخواین از ویژگی هاشون بگید، چند سالشون بود؟
23 سال.
و اگر بخواین از خصوصیات ویژگی هاشون،
خیلی مهربون، خیلی اصلا هر چی خوب، اصلا بعدی اصلا به ذهنم نمیاد ازش که بخوام بگم. واقعا دارم میگم، نه اینکه مثلا حالا شهید شده، واقعا میگم. و میگن وقتی یه نفر مثلا بره تازه میفهمی چقدر خوب بوده، چقدر مثلا واقعا تازه وقتی رفت فهمیدیم چه فرشته‌ای بود. واقعا جاشون بهشته.
توی خونه‌ای که پر بود از هیجان یک آغاز، لباس سفیدی روی تخت بود، لباسی که هر خط دوختش قصه یک رویای مشترک بود. پشت این همه زندگی، دختری بود که تمام دنیاش توی لبخند نامزدش خلاصه می شد. چه روزهایی که با دقت و شوق جزئیات کوچیک خونه آیندش رو توی ذهنش می چید. از رنگ پرده های اتاق تا بوی چای عصرونه توی اون فنجون های گل سرخی و تراسی که با سلیقه چیده شده بود تا خودش و همسرش شبای گرم تابستون اونجا بنشینند و از آینده بگن. او مثل همه مردم بود، حتی سنش به روزای جنگ تحمیلی 8 ساله نمی رسید و اصلا تصوری از جنگ و خرابی نداشت. دختری که تمام آرزوش شروع یک زندگی ساده در کنار کسی بود که قلبش رو بهش سپرده بود. ماه رمضان رسید و با خودش شور تازه‌ای آورد. اونا قرار داشتن بعد از ماه رمضان پیوند ابدیشون رو ببندن، اما تقدیر صفحه زندگیشون رو در یک آن ورق زد. تصور کنید در یکی از روزهای گرم رمضان، وقتی شهر در تلاطم جنگ بود و صدای انفجارها لحظات ترسناکی رو رقم می‌زد، اونو توی غبار دیدن. شاید می‌خواست به کسی کمک کنه، شاید در حال نجات کودکی بود، یا شاید فقط در مسیر رسیدن به خانوادش بود، و یا شاید کنار خانوادش با مهموناش سرگرم بود. هرچی که بود، در یک چشم به هم زدن دنیاش متوقف شد. درد اونجا بود که وقتی پیکر بیجانش رو بازگردوندن لباس سفیدش رو ندیده بود، اما تمام دنیا می دونست که اون حالا لباسی از نور به تن داره. دخترک نور نشان قصه رفت بدون اینکه طعم یک زندگی مشترک رو بچشه، بدون اینکه هرگز توی خونه رویاهاش صدای خنده بلند بشه. رفت، ولی به ما یاد داد که بعضی ها چنان پاک و عزیزن که خدا اجازه نمیده غبار این دنیا روی لباس سفیدشون بنشینه. اونا رو پیش از اینکه زندگی زمینیشون شروع بشه به عروسی بهشتی میبره.
رفتم دلم برات خیلی تنگ شده. جاش خیلی خالیه. بعد روزای قبلش که مثلا قبل اینکه اتفاق بیفته یادم میاد که با هم راجبه چه چیزایی حرف میزنیم، راجبه عروسی حرف میزدیم و هی اینا برام مرور میشه. جاش خیلی خالیه. دلم برش تنگ شده. خیلی دلم برش تنگ شده. من همه حرفامو میگفتم بهش. واقعا به یه سری از رفیقام که حرفامو میزدم هیچی، و الان میفهمم که تازه رفتیم فهم اولین نفری که من حرفامو میزدم بهش نیوشا بود. و الان نمیدونم حرفامو دیگه باید بیام سر خاکش دیگه. آره من واقعا یه اتفاقی افتاد فهمیدم واقعا در لحظه کنارمونن. یه بار یه حرفی رو زدم و همون شب اومد تو خوابم و فهمیدم که اون موقع تو اون جمعی که مثلا من داشتم راجبش حرف میزدم و اون حرفو که اومد تو خواب به من زد، یعنی مثلا اینجا بودی که بود کنارم بود و من انقدر گریه کردم صبحی که بلند شدم از خواب و انقدر این خواب واقعی بود، فهمیدم که هستن، همیشه هستن کنارمون دیگه.
و اینکه ایشون یک شهروند، یه شخصی بودن که داشتن زندگیشون رو میکردن و هیچ سمت سیاسی نداشتن، اما مورد اصابت قرار گرفته و به شهادت رسیدن. ولی ما میشنیدیم که خیلی ها میگن که این جنگ جنگی بوده که مردم یا مردم عادی مورد اصابت نیفتادن، ولی الان نمونه عزیزان شما که به شهید رسیدن افرادی هن که تو خونهشون بودن در ماه مبارک رمضان در یک دور همی خانوادگی، تعدادی از اعضای خانواده بیش از 10 نفر به شهادت رسیدن.
درسته. هیچ کسی، هیچ نظامی، حداقل اون چیزی که من میدونم تو اون ساختمون مطمئنه، یعنی مثلا خود خواهر نیوشا میگفتش که من همسایه های خودمونو میشناسم، هیچ کسی نظامی نبوده. من نمیدونم واقعا، خدا ازشون نگذره، واقعا این همه خانواده رو داغدارش کردن. چی بگم
والا؟ الان خالوزه برادرتون
چی بگم والا؟
نیستن همه... سر مزار
نه رفتن الان جا بودن رفتن. چی بگم؟ همه فکر کن همه آرزوها بود، همه چیش انگار با نیوشا با هم رفتن زیر خاک. اصلا
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
روی پلاک شهامت و غیرت امروزمون نام مردم بیگناه و شهید جنگ رمضان ماندگار میشه. مردمی که در میدان زندگی هم نام‌آور شدن. بر مزار شهید محمد سجاد امینزاده حاضر شدیم و با نثار فاتحه و صلوات یاد شهدای مظلوم جنگ رمضان رو گرامی میداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما داستان از این قرار بود. چهارمین فرزند خانواده، نور چشم پدر و مادر و بستگان که عاشقانه در خدمت راه امام حسین و اهل بیت بود، جوان ولایی و شیفته خانواده که تمام تلاش و وجودش در خدمت خانواده و عزیزاش بود و بدون بهانه و عاشقانه به زوار امام حسین کمک میکرد. محمد سجاد در گذر دنیا نگاهش به بازار آخرت بود. خادمی که در میان اجناس خاکی محل کسبش گنجینه ابدیت رو یافت و با لبخندی بر لب از این بازار گذرا کوچ کرد. عموی سجاد اینطور برادرزاده عزیزش رو توصیف میکنه.
Thank you. چهارمین فرزند برادرم هستم که بقول گفتنی خیلی عاشق امام حسین و اهل بیت و یه جوان بسیار خوب و ولایی و بعد کلن عاشق پدر مادرش بود که خدمت خیلی زیادی خدمتشون کرد. از کنم بیشتر وقتش رو به قول گفتنی تو هیئت ها و تو خدمتگذاری به مجالس اهل بیت میگذروند. تو ایام اربعین که میشد بیقرار بود، هیچ کس نمیتونست جلوشو بگیره که حالا به قول گفتنی شرایط سخت گرمه، نمیدونم وسیله نیست، به هر شکلی بود خودشو میرسون خدمت زائرای اربعین. بعد خدمت گذارم بود، یعنی میرفت به عنوان خادم میرفت چه خدمت میکرد. حالا تو اون ایام اربعین گاهن یک ماه 25 روز اونجا میموند، کلن خدمت میکرد زائرای امام حسین.
و اینکه در چه زمینه تحصیل کردن، شغلشون چی بود؟
در زمینه شیمی و اینا تحصیل کردن، فوق دیپلم شیمیشون رو گرفتن، بعد لیسانسشون داشتن میخوندن، بعد حالا توی خدمت حالا به جامعه، اکثرا توی یه شرکت خصوصی بودن که حالا کارشون هم تعمیرات کامپیوتر و این چیزا بود. ایام شهادتش هم به قول گفتنی دو روز بعد از شهادت آقا رهبر عزیز و شهیدمون محل کارشون رو زدن کنار محل کارشون، چون مجروح شده بود. روز بعدش که رفته بود سر کار، علی‌رغم اینکه زخم سر و صورتش و بدنش مجروح بود و همچنین موج گرفتگی و اینا و تأکید مادرش مبنی که نیاز استراحت و یه ذره مداوا و یه چیز داشته باشه، گفتن ما باید بریم جامعه خدمت کنیم، که اومدن رفتن محل کارشون ساعت 5 بعد از ظهر با زبان روزه و ماه مبارک رمضان محل کارشون رو مورد حمله رژیم سهنسی قرار گیره، خودشونو با خیلی از همکاراشون اکثرا به شهادت رسید. دو سه روز طول کشید تا پیکر متحرشون از زیر آوار بیارن بیرون و پزشک قانونی هم بردن برای شناسایی، که بعد از نمونه گیری خون از پدرشون دی ان ای شناسایی شدن و روز 15 هم که دفن شدن.
در گوشه یکی از بازارهای شهر مغازه کوچیکی بود که بوی مهر و صمیمیت و رنگ جوانی داشت. صاحب مغازه جوانی بود دهه 80 که لبخندش مشتری‌ها رو جذب می‌کرد. از اونایی بود که توی خلوت تسبیحش دستش بود و خادم بی سر و صدا و متواضع اهل بیت بود. تمام شباشو با خدمت در حسینیه‌ها و تکالیف خادمی می‌گذروند و روزاش رو هم توی شلوغی بازار. همه یه محل می دونستن که اون کسیه که اگه بفهمه کسی توی بازار نیازمنده، قبل از اینکه خودش یا دیگران بخوان دستش به کمک میره. رمضان رسید و شهر زیر آوار دشمنی و هجوم و کینه و موشک و انفجار نفسهاشو حبس کرد. شاید اون روز با زبان روزه طبق عادت همیشگیش با لباسی ساده و روی گشاده پشت پیشخان مغازش ایستاده بود، یا شایدم در حال مرتب کردن کالاهایی بود که قرار به دست مشتریا برسه، و یا ذهنش احتمالاً به فکر مراسم شب آینده و خادمی در محفل اهل بیت بود. در این حین صدای گوشخراش انفجار سکوت بازار رو شکافت. غباری خاکستری و سنگین فضای بازار رو گرفت. توی اون آشوب نه به فکر جان خودش، بلکه به فکر کسانی بود که در اطرافش بودند. شاید سعی کرد کسی را از زیر آوار بکشه، یا شاید در همون لحظه تسبیحش در دستش بود و نام محبوبش رو بر زبون می‌آورد. او در حالی به شهادت رسید که هنوز بوی عود و گلاب حسینی بر لباش بود و ذکر حق بر زبانش، و چقدر غریبانه و بیگناه نامه جوانیش به مهر شهادت معتبر شد.
متولد فکر کنم 81 بودم،
بسیار جوان،
24 سال سنشون بود. بعد به عنوان یه جوان واقعا ایرانی، جوان بسیجی، پای کار، پای مملکتش، خدمت به مردم، خدمت به اجتماع، خدمت به کشورش، سر از پا نمیشناخت. یعنی روز و شب نداشت براش که بخواد کمکاری کنه یا کوتاهی بکنه در خیلی از موارد. همچنین به عنوان یه جوان ایرانی به شدت خدمت به پدر مادر رو در اولویت قرار داد، چون که الان به شدت مادرش خلأ وجودیشو علارغم اینکه 3 تا برادر دیگه هم داره به شدت احساس میکنن، محزونن برای اینکه ایشون نیست و واقعا جاشون خالیه که تو خانواده، واقعا جاشون خالیه.
و برای اینکه من جوون و جوونهای دیگه کشورمون راه عزیزانی که در راه وطن شهید شدن رو ادامه بدن، شما به عنوان کسی که داغ عزیز دیدین چی میخواییم بگید؟
اول پیروی ولایت باشن، به عنوان پیروی ولایت این که واقعا شناخت داشته باشن که در چه مقطع زمانی باید چه کار بکنن، یعنی بدونن که باید چی کار بکنن. اینم فقط مقدور نیست مگه اینکه یه جهاد طبیعی باشه، بدونن چیا اینا پیگیر بودن، چه چیزی رو دنبال میکردن و همونو ادامه بدن.
ای پروردگار، ما را شایسته آن روز گردان، روزی که عدالت تاج بر سر زمین بگذارد و ما در سایه سار حضورش معنای آرامش را بیابیم. یا منجی عالم، عجل ولی کلکت فرش.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختم. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی این وطن کم نشد، هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی هنوز زنده این دلت پیش ماست، هنوزم گلت بهش تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته.
ایران را بشنویم. مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام،
راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. مشرکان متوجه تأثیر بالای کلمات قرآن شدند و به همین دلیل شروع به مبارزه با آن می کنند. آنها به زائران خانه خدا پیشنهاد می کنند پنبه در گوششان بگذارند تا کلمات قرآن را نشنوند. آنها برای اینکه کسی نپرسد چرا باید این کار را کرد و مگر چه عیبی دارد من سخنان محمد را بشنوم، می گویند این کلمات سحرآمیز هستند و شما را فریب می دهند. یک بار که مشرکان فهمیدند چند روزی هست سوره و آیات جدیدی بر محمد نازل نشده است، در شهر شایعه کردند خداوند دیگر با محمد حرف نمی زند. بعضی از مسلمان ها و مشرکان داشتند این حرف را باور می کردند. به همین خاطر پیامبر اندوهگین شد. اما خداوند سوره مبارکه زها را بر پیامبرش نازل کرد. با این سوره همه فهمیدند قرآن برای محمد در حکم نفس است و وجود امانتدار او چقدر وابسته به کلام خداست. جان محمد همیشه در خطر است و این روزها بیش از هر زمان دیگری این خطر احساس می شود. محمد حتی وقتی که در مسجد الحرام نماز می خواند در امان نیست و ممکن است او را در حالت نماز خفه کنند و یا شکمبه و فضولات شتر را روی او بریزند. چون مشرکان نسبت به آیاتی که پناهگاه محمد و مسلمانان است عناد دارند. عناد یعنی دشمنی زیاد، در حدی که انسان عنید به دنبال از ریشه درآوردن کلام خدا و هر کسی است که از آن کلمات استفاده می کند. عناد مشرکان را می شود از چشمان پرکینه آنها فهمید. گاهی مشرکان قیافه روشن فکرانه و تفکرآمیز به خود می گیرند و وانمود می کنند مشغول بررسی آیات خدا هستند تا اگر واقعا بر اساس حق و حقیقت است ایمان بیاورند. ولی بعد از چند روز اعلام می کنند به نظر ما این کلمات سحر و جادوی اثرگذار است. عناد مشرکان به اینجا ختم نمی شود. در سرزمینی که قبیله و طایفه محور زندگی انسان هاست، خطر مهم این است که طایفه های قریش احساس کنند بنی هاشم که فامیل پیامبر هستند از او پشتیبانی نمی کنند. آن وقت کار راحت می شود، چون در فرصتی مناسب محمد را می توان کشت. آنها حمایت ابولهب عموی پیامبر را هم با خود دارند. اما مشکلشان این است که ابوطالب به عنوان بزرگتر فامیل و عموی دلسوز و معتقد به محمد هرگز حاضر نمی شود دست از حمایت او بردارد. یک بار که مشرکان پیشنهاد مسخره‌ای به او دادند، ابو طالب بسیار ناراحت شد. بیا یکی از پسران ما برای تو باشد و در عوض محمد را به ما تحویل بده. آن وقت من فرزند شما را بزرگ کنم و شما فرزند مرا بکشید. آنها از ابو طالب می ترسیدند چون انسان شجاع، عاقل و محترمی بود. یک بار که محمد چند ساعتی نبود و ابو طالب احساس کرد مشرکان ممکن است به او آسیب زده باشند، مکه را به هم ریخت. ابو طالب همه جا را به دنبال برادرزاده‌اش می گشت. بالاخره محمد پیدا شد. خیالش که راحت شد جمله تأثیرگذاری به مشرکان گفت: خطر از بیخ گوشتان گذشت، چون اگر آسیبی به محمد رسیده بود، من کسانی را مأمور کرده بودم تا با اشاره من شما را بکشند. او این حرف را طوری گفت که کسی در جدی بودن آن تردید نکند. مشرکان خیلی ترسیدند، چون واقعا این بار کاری نکرده بودند و پیش خود گفتند وقتی ابو طالب اینقدر در حمایت محمد جدی است، باید بیشتر مراقب خود باشند. در تمام این صحنه‌های مرموز و خطرناک، آنچه ذهن محمد را به خود مشغول می‌کند، کمک به مردم برای خارج کردنشان از جهالت و نادانی هاست. کسی که حتی مسیر خانه تا بیرون برایش امن نیست، نگران هلاک شدن مردم و حتی نگران دشمنان خود است. او حتی وقتی که با جدیت دشمنانش روبرو می شود، پیش خود می گوید چقدر خوب می شد اگر این جدیت را در راه درست به کار می برد. همین دغدغه ها باعث شد دعوت دیگران را با برنامه‌ای دلسوزانه دنبال نماید. اول باید فامیل نزدیک خود را به شکل جدی وارد صحنه کند و بعد مردم شهر و بعدتر. خدا آیاتی را بر قلب او نازل کرده است، آیاتی که میگویند تو باید فامیل نزدیک خود را هشدار بدهی تا راه درست را در پیش بگیرند. محمد و علی گفت باید تدارک یک مهمانی را ببینند. او میخواست بنی هاشم را دور هم جمع کند تا موضوع مهمی را با ایشان در میان بگذارد. علی هم وسایل مورد نیاز را برای پختن یک نهار آماده کرد. به همه مردان بنی هاشم که حدود 40 نفر می شدند خبر داد به خانه محمد دعوت شدند. همه آمدند، حتی ابولهب. غذا خیلی زیاد نبود، اما به همه رسید. حتی زیاد هم آمد. این ماجرا انقدر تأثیرگذار بود که ابولهب همین را بهانه کرد تا میهمانی را برهم بزند. او گفت محمد سحر و جادو کرده است و غذا به همین دلیل زیاد آمده است. حرفهای ابولهب باعث شد فرصت حرف زدن برای محمد به وجود نیاید. میهمانان پراکنده شدند و رفتند. اما محمد قصد ناامید شدن نداشت. جلسه دیگری ترتیب داد. او در این جلسه زمانی را برای شروع به صحبت انتخاب کرد که ابولهب نتواند کاری بکند. محمد با خیال راحت حرفایش را زد. این جلسه می توانست خیلی خطرناک باشد، چون اگر به اندازه کافی دقت نمی شد می توانست کارها را بی ارزش و مسخره نشان دهد، یا حتی باعث شود بنی هاشم دلخور و ناراحت شده و دیگر حتی حرفهای ابو طالب را هم گوش ندهند. بیشتر از همه ابو طالب نگران بود و مراقب ابولهب و سایرین بود تا اتفاق بدی رخ ندهد. محمد گفت ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا قسم در میان عرب جوانی را سراغ ندارم که چیزی بهتر از آنچه من برای شما آوردم برای قومش آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم. خدا به من فرمان داده است تا شما را به سوی او فراخوانم. اکنون کدام یک از شما مرا یاری می کند تا برادر من و جانشین من در میان شما باشد؟ حرف محمد باعث شد همه سکوت کنند. صدای کسی در نیامد. شاید اگر ابو طالب داوطلب می شد به او می خندیدن که سن و سالت بیشتر است و چطور می خواهی جانشین محمد باشی؟ و به همین دلیل ابو طالب هم نمی توانست حرفی بزند. وای خدایا، اگر کسی چیزی نگوید معنایش این می شود که بنی هاشم دعوت محمد را قبول نکردند. اما یک نفر سکوت را شکست و باعث شد ابو طالب نفس راحتی بکشد. او علی بود، کسی که سن و سالش از همه میهمانان کمتر بود. او گفت من یا رسول الله، من تو را یاری میکنم. این برادر وصی و جانشین من در میان شماست. سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. برای لحظاتی سکوتی بهت برانگیز بر جلسه حاکم شد. دقایقی بعد جمعیت برخاستند و بعضی ها با حالت مسخره به ابو طالب کنایه زدند. تو از این به بعد باید حرف پسرت را گوش کنی. ابو طالب اصلا از این حرفا ناراحت نشد، چون می دانست کسی بیشتر از علی آمادگی و لیاقت این مسئولیت را ندارد و سن کم او اصلا مهم نیست. ابو طالب به این دلخوش بود که بعد از مرگش علی هست تا از محمد حمایت کند. او از این میهمانی خیلی راضی بود.